ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه محمد رسول الله میگوید تجمع در مقابل منزل کروبی کار عناصر خودسر بوده است. رامین مهمان پرست از اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی انتقاد کرد. و وزارت خارجه مصر اعلام کرد دور دوم مذاکرات صلح خاورمیانه در شرم الشیخ برگزار می شود. ساعت 12 نیمه شب وقت تهران است. سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین دقایق دوشنبه 15 شهریور ماه 89، 5 سپتامبر 2010. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی مثل گفتگو، گزارش، تحلیل و البته خبر. طبق معمول همه مجله‌های رادیو فردا، ابتدا به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان گوش می‌کنیم با آزاده اسدی.
متشکرم مانیا، سلام بر شما، وقتتون بخیر. سپاه محمد رسول الله روز یک شنبه در بیانیه‌ای تجمع مقابل منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت را محکوم کرد، در حالی که افراد نزدیک به آقای کروبی و مجمع روحانیون مبارز تجمع کنندگان را نیروهای رسمی دارای تجهیزات گاز اشکاور و سلاح گرم معرفی کردند. سپاه محمد رسول الله گفته است که مسببان این ماجرا افرادی خودسر و کاملا بی ارتباط با بسیج و سپاه هستند. هفته گذشته گروهی از لباس شخصی‌ها طی چند شب مقابل منزل مهدی کروبی تجمع کرده و جمعه شب هم با تیراندازی و حمله به ساختمان مسکونی او شیشه های چند آپارتمان را شکستند. سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره محمود احمدی نژاد از او خواست در سخنانش بیشتر دقت کند. نبیل ابو رودینه روز یک شنبه در سخنانی اعلام کرد آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و صلاحیت ندارد در امور مردم فلسطینی دخالت کند. رامین مهمانپرست در واکنش به این سخنان تاکید کرد همه ی تحرک مسئولان کشور و حضور مردم ایران در روز قدس نشانه ی علاقه به سرنوشت مردم فلسطینی است. تشکیلات خودگردان فلسطینی جمهوری اسلامی را به دخالت در امور فلسطینی ها متهم می کند. و وزارت خارجه مصر روز یک شنبه تایید کرد که دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در تاریخ 14 تا 15 سپتامبر، 23 تا 24 شهریور ماه در شرم الشیخ انجام می‌شود. وزارت خارجه مصر همچنین اعلام کرد این جلسه با حضور هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و جورج میچل نماینده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه برگزار خواهد شد. مانیا
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم آزاده. خب دوستان، مجله نیمه شب آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. محمود احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و با تقلب در قدرت مانده است. واکنش تند سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد. تصویب موادی از لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شادی صد حقوقدان.
طرف دیگه مسئله اینه که به هر صورت ازدواج مجدد در فقه شیعه و در قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده. بنابراین
رتبه پایین دانشگاه تهران در میان دانشگاه‌های جهان در گفتگو با رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس.
با انقلاب فرهنگی و شروع انقلاب بسیاری از اساتید ایرانی از مملکت خارج شده بودند، ولی جمهوری اسلامی اعتنایی به این امر نداشت.
تجمع کمیته مادران عزادار در کن در حمایت از شیوان نظرآهاری.
معلوم 57 هفته است که هر یک شنبه اینجا جمع میشیم که مادرای عزادار تو ایران حمایت کنیم، ولی هر هفته یه مناسبتی داره و این هفته رو.
و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. واکنش سخت تشکیلات خودگردان فلسطینی به سخنان تند محمود احمدی نژاد علیه محمود عباس و مذاکره کنندگان فلسطینی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. در رام الله، نبیل ابو رودینه سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی با با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به سخنان رئیس جمهوری اسلامی در مراسم موسوم به روز قدس، تأکید کرد احمدی نژاد منتخب واقعی مردم ایران نیست و با دروغ و فساد در قدرت مانده و چنین فردی حق نداره درباره فلسطین رئیس و نمایندگان اون سخن بگه. محمود احمدی نژاد با نکوهش از روند جدید گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها مشروعیت این گفتگوها و مذاکره کنندگان فلسطینی را مورد سوال قرار داده. بیشتر می‌شویم در گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
خبرگزاری‌ها پاسخ شدید نبیل ابو ردینه سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی به محمود احمدی نژاد را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. نبیل ابو ردینه در بیانیه‌ای که به دنبال سخنان تند رئیس جمهور اسلامی انتشار یافت، وی را فردی نامید که با تقلب به ریاست جمهوری رسیده و با سرکوب ملت ایران به حکومت ادامه می‌دهد و چون این فردی که جعل کننده رأی ملت است، حق اظهار نظر در مورد رهبری منتخب ملت فلسطین را ندارد. مقام فلسطینی همچنین اضافه کرده که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا مشروعیت سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری ابو مازن را به زیر سوال ببرد. یک روز پیش از انتشار این بیانیه در تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در مراسم موسوم به روز قدس گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیلیان و فلسطینیان را به باد حمله گرفته و چنین گفته بود:
معلومه که این مذاکرات شکست خورده است. اصلا این مذاکرات مرده به دنیا آماده است.
رئیس جمهور اسلامی در حمله‌های شدید خود علیه مذاکره کنندگان فلسطینی، ایالات متحده را نیز مورد حمله قرار داده و در همان حال بار دیگر از انهدام اسرائیل سخن گفته بود.
همین ملت‌های منطقه قادرند رژیم صهیونیستی را از صحنه روزگار محو کنند.
دولت جمهوری اسلامی ایران از 1993 میلادی، به عبارت 13 سال پیش که گفتگوهای اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات آغاز شد و به برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی به عنوان مقدمه استقلال کشور فلسطین انجامید، پیوسته با گفتگوهای صلح فلسطینی ها با اسرائیل مخالفت ورزیده است. در آستانه دور جدید تلاش‌های صلح، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کوشش‌های خرابکارانه مخالفان صلح در منطقه سخن گفته بود. آقای اوباما روز چهارشنبه گذشته گفت: تندروها و مخالفانی خواهند بود که به جای صلح در پی نابودی و تباهی هستند و برانند تا گفتگوهای صلح را به شکست بکشانند. اشاره رئیس جمهور آمریکا به عملیات تروریستی گروه حماس بود که سه‌شنبه شب گذشته در آستانه گفتگوهای صلح 4 شهروند اسرائیلی را در کرانه باختری به قتل رساند. حماس که ارتباطهای گسترده با جمهوری اسلامی دارد، در مزان اتهام دریافت تسلیحات و کمک‌های مالی گسترده از سوی دولت ایران است. ولی رهبران فلسطینی و در صدر آنها رئیس حکومت خودگردان فلسطینی بر اراده خود برای ادامه تلاش‌های صلح تأکید کردند.
نتقدم نحو اطلاق هذه المفاوضات غدا.
آقای محمود عباس در آستانه گفتگوهای جدید با اسرائیل گفت: من به نام سازمان آزادی بخش فلسطین اطمینان می‌دهم که با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته و گفتگوها و درس‌ها و سودی که از آنها آموخته‌ایم برای پیشبرد مذاکرات صلح متحد هستیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز به نوبه خود تأکید کرد که اگر صلح برقرار نشود، همه بازنده خواهند بود. وی روز یک شنبه در اجلاس کابینه اسرائیل نیز گفت که برای رسیدن به صلح، اسرائیل باید از درس‌های گذشته بیاموزد و به اندیشه سازنده به عنوان کلید پیشرفت صلح بپردازد. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره روز یک شنبه در گزارش مشروحی از مراسم روز قدس نوشت که تظاهرات ضد اسرائیلی روز شنبه نشانه دیگری از اختلافهای داخلی حکومت ایران بود و مخالفان دولت را متهم کرده اند که با پرداختن به گفتگوهای صلح فلسطینیان و اسرائیل می کوشد تا افکار عمومی را از دشواری‌های عمیق داخلی منحرف کند.
واکنش تند سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در گزارشی از نادر صدیق. لایه حمایت از خانواده، لایه مناقشه برانگیزی که دولت محمود احمدی نژاد در سال 86 به مجلس فرستاد، این روزها همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داره و موادی از اون هم ناظر بر قوانین ازدواج رو که ناظر بر قوانین ازدواج و طلاق هستن، با وجود تمام انتقادهای تراسا به تصویب رسیده. در همین مورد همکارم فهیمه خضرایی‌دری با شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست این پرسش رو با اون مطرح کرده که آیا اعتراض‌های فعالان حقوق زنان همچنان میتونه اثری بر روند تصویب این لایحه داشته باشه؟
به نظر میرسه که اگر اوضاع مثل الان پیش بره متاسفانه این لایحه تصویب بشه. از طرف دیگه مسئله اینه که به هر صورت ازدواج مجدد در فقه شیعه و در قوانین اسلام به رسمیت شناخته شده، بنابراین شورای نگهبان استدلال خواهد کرد که هر نوع شرطی از جمله لزوم اجازه زن اول غیر شرعیه، برای اینکه حق مردان رو که در اسلام به رسمیت شناخته شده برای داشتن چندین همسر مقید میکنه و قاعدتا شورای نگهبان چنین قانونی رو تصویب نخواهد کرد. از طرف دیگه در حوزه جامعه مدنی متاسفانه با اتفاقاتی که به خصوص در یک سال اخیر افتاده، ما با سرکوب شدید فعالان جامعه مدنی مواجهیم. بخش قابل توجه فعالان جامعه مدنی یا به سکوت و انزوا کشونده شدن یا در زندان هستن و یا مجبور به ترک کشور شدن. همین دیروز پیشروترین وکلای دفاع از حقوق زنان خانم نسرین ستوته بازداشت میشه. با این شرایط متاسفانه جنبش زنان هم قدرت کافی نداره برای اینکه بتونه مثل شهریور سال 1387 لایحه حمایت خانواده رو متوقف بکنه و یا انتظار داشته باشیم که بتونه ابتکاراتی رو بذاره وسط که حداقل در این شرایط تغییر ایجاد کنه در موازنه قوایی که در حال حاضر وجود داره.
خب خانم صدر، شما خودتون از یک سری ابتکارات صحبت کردین. فکر میکنید که واقعا ابتکاری باقی مونده که الان جنبش زنان یا فعالان در این زمینه بخوان عملی بکنن؟ شما خودتون پیشنهادی دارین برای این ابتکاری که میفرمایین؟
راستش من فکر میکنم یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که حداقل زنانی رو که قربانی چند همسری هستند گرد هم آورد، یک سازماندهی اولیه اونها رو داد و اونها هستن که به عنوان قربانی این قضیه‌ان صحبت کنن، با نماینده ها صحبت کنن، در سطح علنی و در جامعه صحبت کنن، با رسانه ها صحبت کنن و بگن که این قوانین و به خصوص قوانین مربوط به چند همسری چه اثری زندگی خودشون و فرزندانشون گذاشته. در این حال من دور اولی که لایحه رو ما تونستیم با تلاش‌های فراوان متوقف کنیم، من فکر کردم که شاید خوب باشه که گروهی از فعالان جنبش زنان با گروهی از زنان شناخته شده و مطرح از یک الگوی تاریخی که ما داریم توی انقلاب مشروطه استفاده کنن و برن حرم شاهبدالعظیم و بحث بنشینن، یه نوعی تحسن بکنن و بگن که تا زمانی که این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشه ما اینجا به بحث نشستنمون ادامه خواهیم داد. من فکر میکردم که میشد از اون فضا حتی استفاده کرد برای اینکه زنان عادی رو که اونجا بودن بسیج کرد، تحریک کرد و کارو تبدیل کرد به کسانی که خودشون صدا باشن علیه لایحه حمایت خانواده. با این همه من میدونم در شرایط فعلی واقعا شاید انجام چنین ابتکاراتی ممکن نباشه، ولی با این همه
خانم صدر، من در کل از صحبت‌های شما یک احساسی رو گرفتم که شاید بشه اسمش رو گذاشت ناامیدی از گرفتن جلوی این لایحه. در این حال جنبش زنان هم که در یک سال گذشته یه مقدار پراکنده شده، بنابراین شاید توی موارد این چنینی میخوام بدونم نظرتون این هست که دیگه کار خاصی رو پس نمیشه از پیش برد؟
قطعاً اینطوره که ما با یک عقب‌گرد یا بکلش در واقع مواجه هستیم در مورد حقوق زنان. من شخصاً همونطور که گفتیم چندان خوشبین نیستم که بشه در مورد عدم تصویب لایحه حمایت خانواده کار جدی کرد، ولی در این حال فکر میکنم که شاید سیاست رو به مردم، تقویت اون و اینکه اساساً تو شرایطی که ما نمیتونیم در بالا در بدنه سیاسی تغییری توش ایجاد بکنیم، تنها راه ما اینه که برگردیم به مردم. راه دشوار و درازیه، ولی تنها راهی که میشه هم جنبش زنده نگه داشت و هم آرمان برابری و آزادی برای زنان.
گفتگوی فهیمه خضرایی‌دری بود با شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در مورد لایحه خانواده که این روزها در دستور کار مجلس جمهوری اسلامی قرار داره. اما به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رتبه بندی دانشگاه برتر جهان در سال 2010 میلادی، تنها یک دانشگاه از ایران و آن هم دانشگاه تهران در دامنه رتبه های میان 400 تا 500 جهان قرار داره. در این رتبه بندی بیش از 1000 دانشگاه از سرتاسر جهان مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتن. کیفیت آموزش، سطح علمی اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و نیز تعداد مقالات منتشر شده در مجلات ساینس و نیچر در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما علت پایین بودن رتبه دانشگاه ایران در جهان چیست؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس در میان گذاشته. حسین لاجوردی:
من تصور میکنم مسئله رو باید برگشت به شروع انقلاب در ایران. همزمان اگر که یادمون باشد، با انقلاب فرهنگی و شروع انقلاب بسیاری از اساتید ایرانی از مملکت خارج شده بودند، ولی جمهوری اسلامی اعتنایی به این امر نداشت و شروع به ساختن دانشگاه ها، ساختمان دانشگاهی کرد و به این معنا تعداد کمی از استادها که مونده بودند مجبور شدن که به تمام این دانشجویان دانشگاه‌های متعدد و متفاوتی که ساخته شده بود سرویس بدن. در نتیجه خود به خود کیفیت تحصیلی رو پایین آورد. در طول سالهای گذشته ما شاهد این هستیم که یونسکو دو مرحله سطح تحصیلات رو در ایران پایین آورده و از شکل دیگری اگر که ما بخوایم به دانشگاه ها نگاه بکنیم، وقتی 3,200,000 دانشجو امروز توی دانشگاه‌های ایران هست، استادها الان بیشتر کسانی شدن که از همون دانشگاه‌هایی که کیفیت تحصیلی درش کم بوده آمدن و استاد همون دانشگاه‌ها شدن، می‌بینیم که امکانات این که بتونن کیفیت رو بالا ببرن نیست.
آقای لجمدی، من اینطور متوجه شدم که شما دلایل سیاسی رو در این افت مؤثر می‌دونید، اما علی‌رغم این آمار و رتبه بندی، با یه نگاه کلی می‌بینیم که دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در المپیادهای علمی جهان که هر سال برگزار میشه، حداقل در طی این 10 سال گذشته مقام‌های خوبی رو کسب کردن. آیا ارتباطی هست بین توانایی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی با کیفیت سیستم آموزشی مورد استفاده در مؤسسات آموزش عالی ایران؟
من تصور میکنم سیستم ایران سیستم نخبه‌گرایی است، یعنی دانش آموزای ما میتونن که در المپیادها درجات بسیار عالی بیارن، یا یک دانشگاهی مثل دانشگاه شریف در بین تمامی دانشگاه‌های ایران بتونه در جایگاه بالایی قرار بگیره. ولی فقط این نخبه‌گرایی مطرحه، نه سطح کیفیت دانشجویی و تحصیلات در کل مملکت. ولی این رو اگر که نگاه بکنیم، با کیفیت می‌بینیم بسیار پایین، همونطوری که در بین 500 دانشگاه فقط یک دانشگاه هست.
از منظر آسیب شناسی، موانع تولید و رشد علم در ایران چه چیزایی هستن؟
مسئله پرورش نیروی انسانی بزرگترین ثروت یک جامعه است. مملکت اگر نفت داشته باشه، گاز داشته باشه، اینها میتونه از بین بره، کما اینکه میبینیم که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم از این سری ثروت زیرزمینی ندارن، ولی ثروت نیروی انسانی دارن. با ثروت نیروی انسانیه که اون مملکت پیشرفته شده. تصورم بر اینه که الان یکی از مواردی که بسیار بسیار مهمه توی جامعه ایران، دانشجویانی هستن که فارغ التحصیل میشن ولی کیفیت لیسانس، کیفیت فوق لیسانس و کیفیت دکترا رو به اون شکل ندارن. و یا شاهد این هستیم که در دانشگاه‌های ایران پایان‌نامه ها، رساله ها، تز های تحصیلی در بازار خرید و فروش میشه و این کیفیت رو پایین میاره، میتونه که تعداد مدرک رو بالا ببره. افرادی که در مقامات مختلف قرار میگیرن به دلیل فارغ التحصیل شدن از دانشگاه‌های ایران، کیفیت اون شغلی رو که میخوان داشته باشن و مملکت رو به جلو ببرن نخواهد داشت.
به عنوان پرسش آخر، آقای لاجوردی، با توجه به تغییرات زیادی که دست کم در طول این یک سال گذشته در کادر علمی و مدیران دانشگاه‌های ایران رخ داده، آیا این تغییرات در رتبه بندی و کیفیت دانشگاه‌ها تاثیر خواهد داشت؟
بدون تردید، برای اینکه مجدداً کاری که در یک سال گذشته یا به نوعی در 5 سال گذشته اتفاق افتاده، گروه گرایی در دانشگاه‌های ایران، یعنی شاهد این هستیم که بسیاری از اساتیدی که میتونستن تو دانشگاه‌ها مفید باشن به بازنشستگی زودرس رسیدن، یا فرار رو برقرار ترجیح دادن، از مملکت خارج شدن، یا اینی که رؤسای دانشگاه‌هایی که سیاست دولت حاکم رو نداشتن از کار برکنار شدن. خود به خود دانشجو وقتی که پاش رو پله دانشگاه میگذاره، خود به خود اون ارزشه، ارزش به این معنا که میتونه آگاهی های بیشتری پیدا بکنه. ولی وقتی که در حس محصور قرار بگیره، دانشگاه به صورت یک زندان در بیاد، طبیعی است که آسیب میرسونه به یک تفکر. جلوگیری از تفکر در سطح بالاش بزرگترین آسیب اجتماعی رو برای امروز و فردای ایران به وجود میاره.
گفتگوی رضا جمالی بود با حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس، در مورد علت پایین بودن رتبه دانشگاه ایران در جهان. اما در مورد مسائل مختلف در ایران، شما شنوندگان عزیز با ما تماس میگیرین. فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما دوستان گوش کنیم.
قربون محمود عباس برم که واقعا الحق که حق گفته. از تبریز زنگ میزنم. قربان شما. خدا
بهترین جوابی که به جمهوری اسلامی دادن همین نماینده فلسطین بوده. اگر این حکومت این سردمدارا بفهمن این معنی حرف چیه، دخالت به امور کشوری این و اون دخالت نمی کنه اینا.
گفته میشه که یارو رو تو دهران نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگه. آقای احمدی نژاد دون که شد اون بسیجه های خودتو هیچ فرقی با اسرائیلیا ندارم. بی خود به اسرائیل ارد نده و از هولوکاست هم سخن نران.
میخواستم نظرمو در مورد سخنان آقای محمود احمدی‌نژاد در مورد انتقال صلح خاورمیانه بگم. آقای محمود احمدی‌نژاد یک عرب نیست. این صلح فقط بین عرب و اسرائیل به واسطه آمریکا و کشورهای اروپایی و روسیه داره پیش میره. به آقای خامنه‌ای با آقای احمدی‌نژاد ربطی نداره. اینا عرب نیستن. حق ندارن تا امور داخلی عرب دخالت کنن.
من در رابطه با صحبت‌های آقای کامران دانشجو که گفتن میخوان دانشجو رو با خاک یکسان بکنن، من فکر میکنم این ایشون همون نقشه‌ای که واسه پارک انقلاب کشیده بود، زمینا رو تبدیل کردن، زمینای ورزشی رو به آپارتمان و بعد فروختن اینا، میخواد همون کارو بکنه. فقط من خواهشم از ایشون اینه که اگه خراب کردن مثل تونل کندوان دیگه 10 سال طول نکشه، اینو زودتر انجام بدن که لااقل مردم زیبایی رو شهر رو حفظ کنن نگه بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روز یکشنبه خبری توسط خبرگزاری‌ها انتشار یافت مبنی بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به طالبان پول می‌دهد تا سربازان آمریکایی را در آن کشور به قتل برسانند. این خبر نخست توسط شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از روزنامه انگلیسی ساندی تایمز منتشر شد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از یک پژوهش روزنامه انگلیسی ساندی تایمز می‌گوید که دست کم 5 کمپانی ایرانی در پایتخت افغانستان با استفاده از پوشش تجاری مالی خود در استانهای پیرامون کابل پول در اختیار طالبان قرار می دهند تا سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان را به قتل برسانند. بر اساس گزارش فاکس نیوز، منابع اطلاعاتی افغانستان و طالبان به روزنامه ساندی تایمز گفتند که شرکت‌هایی که طی 6 ماه گذشته توسط عوامل دولت ایران در کابل تشکیل شدند، پول را در اختیار صندوقداران و یا مسئولان مالی گروه‌های محلی طالبان قرار می‌دهند تا به عنوان هزینه و پاداش جنگجویان برای کشتن سربازان و نابودی وسایل حمل و نقل آنان پرداخت بشود. بر اساس این گزارش، شرکت‌های ایرانی در قراردادهای تأمین تدارکات و مواد مورد نیاز پشتیبانی کمپانی‌های ساختمانی برنده شده‌اند که هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی خود با پول کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. فاکس نیوز در این گزارش اضافه کرده که سودهای ناشی از این قراردادها از طریق بانک‌های افغانستان و از آن جمله بانک کابل که نظارت اندکی بر آنها اعمال می‌شود به تهران و دبی انتقال می‌یابد. محمود کرزای برادر رئیس جمهور افغانستان یکی از شریکان بانک کابل به شمار می رود. بخشی از پولها از تهران و دبی و از طریق شرکت‌های حواله دوباره به افغانستان باز می گردد تا میان طالبان توزیع شود. در ادامه گزارش توضیح داده شده که این امر به معنای آن است که کمپانی‌های درگیر در توزیع پول بین ستیزجویان طالبان می توانند به آسانی رد خود را در این عملیات گم کنند. یک منبع ارشد اطلاعاتی در افغانستان میگوید که یافتن و پیگیری مسیر مبادله این پولها بسیار دشوار است. در گزارش فاکس نیوز به نقل از روزنامه ساندی تایمز همچنین گفته میشود که کمپانی‌های ایرانی با هدف دستیابی به قراردادهای ایجاد شدند که هزینه‌های آنها با کمک‌های مالی کشورهای خارجی تامین میشود. مقام‌های غربی بر این باورند که این شبکه ممکن است نیروی قدس سپاه پاسداران را نیز در بر بگیرد. در پایان این گزارش آمده است که مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از پاسخ دادن به این اتهام‌ها خودداری ورزیدند، ولی به گفته یک مسئول مالی طالبان که با سنده تایمز گفتگو کرده، دولت ایران برای کشتن هر سرباز آمریکایی 1,000 دلار و برای نابودی هر وسیله نقلیه آمریکایی 6,000 دلار به طالبان پرداخت می‌کند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. در حالی که از سوی دادگاهی در تهران اتهام محاربه به شیوان نظرآهاری تفهیم شده، کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان ضمن اعتراض به این اتهام بعد از ظهر یک شنبه در تظاهرات آرامی در شهر کلن آلمان همچنین خواهان آزادی بدون قید و شرط این فعال حقوق بشر شدند. همکار ما شهرام میریان که در این تجمع حضور داشته گزارشی فرستاده که با هم گوش میکنیم.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با خانم شیوا نظرآهاری، فعال 26 ساله حقوق بشری در ایران، بعد از ظهر یک شنبه تظاهرات آرامی در برابر قدیمی‌ترین کلیسای شهر کلن آلمان برپا شده. این حرکت پس از چند تظاهراتی صورت می‌گیرد که از یک هفته پیش به این طرف در شهرهای برلین، فرانکفورت و هامبورگ در آلمان و لندن و پاریس و وین و همینطور در چند شهر ایتالیا، ایرلند، آمریکا و کانادا برپا شده. تازه ترین حرکت ها در این راستا همونطور که گفته شد روز یک شنبه در شهر کلن آلمان و از طرف کمیته مادران عزادار و صلح شرکت گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی عکس های خانم شیوا نظرآهاری رو در دست دارن. من جلو میرم و نقطه نظرهای برخی از شرکت کنندگان رو که اکثرا خانم ها هستند جویا میشن. من میبینم که خانم شما یک دستگلی در دست دارین و همینطور عکس خانم شیوا نظرآهاری. خوشحال میشم که نگاه شما رو درباره این تظاهرات آرامی که برپا شده جویا بشه.
ما الان 57 هفته است که هر یک شنبه اینجا جمع میشیم که مادرای عزادار تو ایران حمایت کنیم، ولی هر هفته یه مناسبتی داره و این هفته رو اختصاص دادیم به خانم شیوا نظرآهاری که پارسال 29 آذر ماه موقعی که می‌خواستم برای خاکسپاری آیت الله منتظری برم قم دستگیرشون کردن، دادگاه داشتم و متاسفانه حکم محاربه رو تفهیمش کردن و امیدوارم که نه تنها شیوا بلکه تمام زندانیان سیاسی همشون آزاد بشن.
شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردین؟
بله، من در این حرکت اعتراضی امروز و دیروز هر دو شرکت کردیم به خاطر دفاع از شیوا. شیوا زنی که به خاطر دفاع از حقوق بچه‌های کوچک تو ایران، زنی با این شجاعت قد بلند کرده و فقط به خاطر اینکه دفاع از حق میکنه به عنوان محاربه دادگاهی شده، برای من واقعا سواله. ما در کنار شیرزنایی مثل شیوا ایستادیم به خاطر اینکه حقوق انسان ها رو ازش دفاع میکنه دست شده. شیوا کاری نکرده که بخواد دادگاهی بشه، شیوا کاری کرده که باید بهش جایزه نوبل بدن نه دادگاهیش کنن.
خانم شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردین. شما مثل بقیه خانوما که من اینجا میبینم عکس خانم شیوا نظرآهاری رو بر گردن خودتون آویختین. پرسش من از شما این هستش که اصولا نگاه شما به محاکمه هایی که فرض کنید علیه خانم شیوا نظرآهاری در تهران برپا شد چه هست؟
خانم شیوا نظرآهاری فقط به صرف این که برای انسانیت گام برداشته و اعتراض کرده مورد محاکمه قرار گرفته. جمهوری اسلامی هر کیو که در رابطه با حقوق بشر فعالیتی داشته باشه و خواهان آزادی زندانیای سیاسی باشه، همه رو با چسبوندن انگهای مختلف دستگیر میکنه و محاکمه میکنه و بدون هیچ گونه حق دفاع رو به زندانیش بده محاکمه میکنه و اعدام و یا حکم براشون میذاره.
به باور شما خانم چرا باید جمهوری اسلامی همچین کاری رو انجام بده؟
چون احساس خطر میکنه. طی این 31 سال حکومتش بجز کشتار کاری انجام نداده. مردم واقعا خواهان آزادی هم. زنان خواهان این هستن که حقوقشون با مردها برابر باشه. من فکر میکنم راه به جایی نخواهد برد. همه ما شیوا نظرآهاری هستیم. شیواها رو به هیچ عنوان نمیتونه از بین ببره. شیواها همیشه هستن و خواهند بود.
با تشکر از شما در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در ادامه تلاش ها برای آزادی خانم شیوا نظرآهاری علاوه بر دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا هم در بیانیه‌ای خواهان آزادی خانم نظرآهاری شده. در ضمن نهادی هم با نام کنگره اسلامی جایزه امسال خودش رو موسوم به مدافع حقوق بشر در پشت میله ها به خانم شیوا نظرآهاری اهدا کرده. به این ترتیب همبستگی با شیوا نظرآهاری، این مدافع حقوق بشر که در ایران زندانی است، شکلی جهانی به خودش گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت آلرم است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 0042-02-2112-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت با پخش مجدد برنامه صدای دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم مانیا، وقت شما بخیر. عضو هیئت رئیسه کمیسیون ترفیع گفت محمود احمدی نژاد درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را به مجلس داده است. علی اصغر یوسف نژاد در گفتگویی با خبرگزاری مهر از نامه‌ای خبر داده که روز یکشنبه دولت به مجلس ارسال کرده و خواستار استرداد این لایحه به دولت شده و به همین دلیل برخی از نمایندگان با رئیس جمهوری صحبت کردند. در این حال محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه از نظر قانونی امکان استرداد لایحه پنجم توسعه وجود دارد، متذکر شده است این کار به صلاح کشور نیست. دولت لایحه برنامه پنجم را در نیمه دوم دی ماه سال گذشته به مجلس ارائه کرد و از آن زمان بررسی‌های مقدماتی درباره این لایحه در مجلس جریان داشته است. قرار بود این لایحه به زودی برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شود. سپاه محمد رسول الله روز یکشنبه در بیانیه تجمع مقابل منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت را محکوم کرد، در حالی که افراد نزدیک به آقای کروبی و مجمع روحانیون مبارز تجمع کنندگان را نیروهای رسمی دارای تجهیزات گاز اشکاور و سلاح گرم معرفی کردند. سپاه محمد رسول الله گفته است که مسببان این ماجرا افرادی خودسر و کاملا بی ارتباط با بسیج و سپاه بودند. هفته گذشته گروهی از لباس شخصی ها طی چند شب متوالی مقابل منزل مهدی کروبی تجمع کرده و جمعه شب با تیراندازی و حمله به ساختمان مسکونیش شیشه های چند آپارتمان را شکستند. سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره محمود احمدی نژاد از او خواست در سخنانش بیشتر دقت کند. نبیل ابو رودینه روز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و صلاحیت ندارد در امور مردم فلسطینی دخالت کند. رامین مهمانپرست در واکنش به این سخنان تاکید کرد همه ی تحرک مسئولان کشور و حضور مردم ایران در روز قدس نشانه علاقه به سرنوشت مردم فلسطینی است. تشکیلات خودگردان فلسطینی جمهوری اسلامی را به دخالت در امور فلسطینی‌ها متهم می‌کند. و خارج از ایران، دولت منطقه‌ای باسک در اسپانیا اعلام آتش‌بس گروه موسوم به اتا در این منطقه را کاملا نارسا خواند. گروه جدایی‌خواه باسک در اسپانیا روز یکشنبه اعلام کرد برای پیشبرد روند دموکراتیک دست از خشونت برمی‌دارد. اما دولت منطقه‌ای باسک گفته است به دلیل اینکه این گروه اعلام انحلال نکرده، بیانیه‌شان را نارسا می‌داند. در طول 40 سال مبارزه مسلحانه گروه اتا برای استقلال منطقه باسک از اسپانیا صدها نفر کشته شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی، سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به پخش مجدد برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به کمپین بین‌المللی حمایت از شیوا نظرآهاری و پس از آن به موضوع این هفته مجله صدای دیگر، اشتغال زنان در ایران خواهیم. شیوا نظرآهاری این روزها نامی آشناست. کمپین های متعدد در کشورهای مختلف جهان برپا شده است تا از این فعال حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان حمایت کنند. در آخرین حمایت، کنگره اسلامی آمریکا جایزه حامی حقوق بشر پشت میله های زندان را به این فعال حقوق زنان اهدا کرد. شیوا نظرآهاری که تنها 26 سال دارد تا پیش از بازداشتش به کودکان خیابانی و کودکان پناهنده افغانی خواندن و نوشتن یاد می‌داد و از کمپین 1,000,000 امضا برای حقوق برابر زنان حمایت می‌کرد. او در تظاهرات همدردی با قربانیان تروریسم از جمله حمرات 11 سپتامبر حضور داشت که منجر به اولین بازداشت او شد. کمپین حمایت از شیوا نظرآهاری در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع به ادامه بازداشت او واکنش نشان می‌دهند. روزی که این کمپین در شهر برلین مراسم حمایت از شیوا را برگزار کرد، همکارم شهرام میریان چنین گزارش داد.
برای آزادی بدون قید و شرط خانم شیوا نظرآهاری بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از سوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی در شهر برلین شکل گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی که اکثرا عکسهایی از خانم شیوا نظرآهاری رو در دست دارند، پس از پشت سر گذاشتن مسیری در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین گرد هم اومدن. من از آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، خواهش می‌کنم که در آغاز بگن که این فعال حقوق بشری درباره خانم شیوا نظرآهاری تا به حال چه گفت؟
نماینده خبرنگاران بدون مرز اعلام کردند که ایشون به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر شده، اصلاً کوتاه نیامده و با حرکات و با مبارزه‌ای که در زندان می‌کنه به یک سمبل تبدیل شده. بسیاری از همبندانش اسم او رو روی دیوارها می‌نویسند و طوری شده که این سمبل بودن مقاومت و نگفتن به یک رژیم خرافات ضد حقوق بشر باعث کینه بیش از حد مسئولی شدن و در اعتراض به دادگاهی که قرار شنبه اجرا بشه و احیانا حکمی رو اعلام بکنه، این مقاومت و این حرکت اعتراضی نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا در حال اجرا شدنه.
علاوه بر شهر برلین، حامیان شیوا نظرآهاری در شهرهای چون واشنگتن، لس آنجلس، لندن و فرانکفورت نیز مراسمی را برگزار کردند. از شادی صدر، وکیل دادگستری ساکن لندن که مدتی وکالت پرونده شیوا نظرآهاری را در ایران بر عهده داشت، می‌پرسم که این پرونده چه ویژگی خاصی دارد که این گونه توسط کمپین‌های بین‌المللی حمایت می‌شود.
به نظر من بیشتر از اینکه پرونده خانم نظرآهاری ویژگی خاص داشته باشه، چون ایشون هم مثل بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشری، فعالان جنبش‌های مدنی و روزنامه نگار اتهاماتی مشابه مثل اقدام علیه حمیت ملی، تبلیغ علیه اسلام دارن بابت فش اعمال که انجام دادن. خود شیوا نظرآهاری و سابقه او و گذشته او که آنچنان نامتناسب با اتهاماتی که بهشون وارد شده که باعث شده که پرونده تا این حد مورد توجه افکار عمومی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی قرار بگیره.
و اتهامات ایشون چه هستش؟ از پرونده ایشون به عنوان عناوین اتهامی چه مواردی ثبت شده؟
دادگاهی که قراره به اتهامات شیوا نظرآهاری رسیدگی کنه به دو پرونده به صورت همزمان رسیدگی خواهد کرد. پرونده اول مربوط میشه به دستگیری ایشون دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و پرونده دوم مربوط میشه به دستگیری مجدد ایشون بعد از حدود کمتر از 100 روزی که از آزاد شدنشون میگذشت در کشف جنازه آیت الله منتظر. در هر دو این پرونده ها اتهامات تقریبا مشابهه، همونطور که گفتم اقدام علیه حمیت ملی، تبلیغ علیه نظام، با این تفاوت که در پرونده اول محاربه اونطوری که از گفته وکلای فعلی ایشون برمیاد هم جز اتهامات ذکر شده.
و کدوم بخش از فعالیت های ایشون میتونه از مصادیق محاربه محسوب بشه؟
حالا بارها و بارها همونطور که همه گفتن و گفته شده، ثابت شده که هیچ یک از فعالیت های ایشون در دفاع از حقوق بشر، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، در دفاع از کودکان کار و خیابان نمیتونسته مصداق محاربه باشه. به این دلیل که محاربه اساساً تو که در تعریفش در قانون مجازات اومده دست بردن به اسلحه به قصد و قصد دادن آرامش و امنیت عموم مردمه، بنابراین اقدام مسلحانه جز ماهوی و تشکیل دهنده جرم محاربه است. شیوا نظرآهاری فعال جوان حقوق بشری بوده که هیچگاه و هیچگاه اساساً تایید نکرده، اساساً اعتقادی نداشته به روش‌های خشونت‌بار، وگرنه اساساً به دفاع از حقوق بشر روی نمی‌آورده. کسی که خودش به اعمال خشونت اعتقاد نداره چگونه می‌تونه اقدام مسلحانه انجام بده و چگونه می‌تونه مرتکب محاربه بشه؟ بدیهیه که نسته هم توی مقامات امنیتی به شیوا نظر آهاری وارد شده کاملا غیر منطبق با فعالیت های اون طالب اجتماعی و بشر دوستانه اون، و من مطمئنم اگر دادگاهی عادلانه بخواد به پرونده شیوا و به کارنامه فعالیت هاش رسیدگی کنه، نه تنها اون رو از اتهام محاربه تبرئه میکنه، بلکه کسانی رو که اون رو به این اتهام متهم کردن مستوجب.
آیدا سعادت، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن، نیز از افرادی است که از شیوا نظرآهاری حمایت می‌کند. او نیز در مورد ویژگی‌های شیوا می‌گوید:
فعالیت‌های شیوا فعالیت‌های کاملاً صلح‌طلبانه و بشردوستانه‌ای بوده که در همون فعالیت‌ها شاید دلیل بزرگترین دلیل حقانیت شیوا هست و شاید هم دلیل این که چرا توی زندان هست و این مدت بلا تکلیف و با این وضعیت یک سال گذشته رو بیشتر روزهاشو پشت میله های زندان سپری کرده. فعالیت های شیوا فقط محدود به گزارشگری تو حوزه حقوق بشر تو حوزه های خیلی مشخص از جمله حقوق کودکان، حقوق زندانیان و وضعیت دانشجوها و خیلی مسائل دیگه ای که به هر حال افشای اونها و صحبت کردن در مورد اونها شاید خط قرمز حاکمیت بوده.
آیا خانم نظرآهاری در مورد زمانی که خارج از زندان بودن آیا موضوعات خاصی رو به طور مشخصشون در موردش افشاگری داشتن؟
بحث افشاگری خاصی در میون نبوده. بحث خیلی روکرد ساده و روکردی هستش که خیلی های دیگه هم توی حوزه رسانه با اون مواجه هستن و اون روکرد رو دارن پیگیری میکنن. افرادی که با این شرایط مواجه میشن سر باز میزنن در پذیرش اتهامات واهی، خب با موج رسانه‌ای و حمایتی هم که در حمایت از اونها ایجاد میشه طبیعی هستش که حاکمیت هم اصرار و پافشاری بکنه برای اینکه دنبال این هست که توی این حوزه هر صدایی در گلو خفه بشه. خب با این رویکرد قهری با فعالان و مدافعان حقوق بشر برخورد میکنه و شیوا یکی از این همه آدمی هستش که یک سال گذشته رو با شرایط خیلی سخت گذروندن. خانم بهار هدایت، مهدی گلرو و خیلی از دوستان دیگر هستن که الان مدت‌ها هستش بلا تکلیف توی زندان هستن و حتی از حقوق اولیه یک متهم که بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی باید از اونها بهره مند بشن محروم شدن توی یک سال. شیوا توی تمام این مدت بازداشت دومش از حق مرخصی نتونسته استفاده کنه، بیشتر مدت زندانش رو توی سلول انفرادی گذرونده و تحت فشارهای روحی و صحبتی که مدافعان حقوق بشر و کمپینی که برای شیوا در حمایت از اون راه افتاده داره میشه این هستش که این برخورد و این نگاه حاکمیت به ماجرای یک فعال و گزارشگر حقوق بشر رویکرد منصفانه ای نیست و خواهان این هستیم که این رویکرد اصلاح بشه و شیوا نظرآهاری هر چه زودتر از زندان آزاد بشه.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. بگو نه، بگو نه، نه بگو نه، بگو نه، نه بگو نه، بگو نه، بگو نه، بگو نه.
میگوید لااقل برای مردان یک راه حل هست. وقتی دستشان از همه جا کوتاه می شود می روند و سر چهار راه می ایستند، بیل و کلنگ هم دستشان می گیرند تا کسی پیدا شود و برای یک روز کار استخدامشان کند. اما ما چه؟ این روزها حتی در خیابان هم نمی شود ایستاد. 100 تا ماشین جلوی پایمان ترمز می زنند و مزاحم می شوند. نمی دارم این درد را به که باید بگویم. اینها سخنان دختر 23 ساله است که جویای کار است. او که نخواست صدایش پخش شود خود را فاطمه معرفی کرد و گفت که بعد از گرفتن دیپلم از 18 سالگی به دنبال یافتن کار بوده، کاری که احتیاج به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد چون شرایط خانواده‌اش اجازه نمی‌دهد که او به فکر درس خواندن باشد. فاطمه میگوید که پدرش مریض است و نمیتواند کار کند، مادرش در خانه سبزی پاک میکند و خرج خانه را در میآورد، پدرش بیمه نیست و مدام باید برای کلیه های از کار افتادهش پول دارو و درمان بدهند، برای همین فردای امتحانات آخر سال راه افتاده است تا کاری پیدا کند. اما به گفته فاطمه این روزها یا باید نجیب باشی و خانه نشین و یا کار سالم پیدا نمی شود. این خلاصه سخنان فاطمه است، دختری که ساعتی از پیشنهادهای غیر معمول و خواسته های عجیب و غریب کارفرمایانش حرف زد. حرفای فاطمه اما نه عجیب و غریب بود و نه غیر قابل باور. بسیاری از زنانی که برای یافتن شغل به شماره تلفن‌های ثبت شده در روزنامه‌های پرتیراژ زنگ زده‌اند یا برای مصاحبه به شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند، تجربه‌ای از این دست را دارند. تجربه‌ای تلخ که نشان می‌دهد پیدا کردن کار برای زنان اصلاً آسان نیست. هرچند اگر پای درد دل مردان هم بنشینیم، احتمالاً به همین نتیجه می‌رسیم. هرچند تجربه آنها احتمالاً کاملاً متفاوت خواهد بود. اما بحث اشتغال زنان بحثی است که سالهاست در میان فعالان اجتماعی و سیاستگزاران سیاسی ادامه دارد و آنچه حاصل نشده نتیجه است. از احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، می‌خواهم تا دورنمایی از وضعیت اشتغال زنان در ایران را ترسیم کند.
وضعیت اشتغال زنان مثل سایر گروه‌های اجتماعی از چند عامل تأثیر می‌پذیرد. یکی نهادهای آموزشی، یکی نهاد خانواده است، نهادهای سیاسی و بالاخره سیاست‌های اقتصادی و مربوط به اشتغال دولت. این چیزی که در ایران می‌بینیم که ما الان یک کشمکش می‌بینیم بین سیاست‌هایی که دولت داره، یعنی دولت از طرفی با تأکید بر اون ساختار خانوادگی سنتی، اون شکل آموزشی که به هر حال چندان مدرن نیست، تلاش می‌کنه زن‌ها تو خونه بمونن و همون نقش‌های سنتی رو بپذیرن. اما از طرف دیگه خب ایران یک جزئی از جامعه جهانیه و ما می‌دونیم جنبش زنان و به طور کلی مسئله زنان جهانی شده و زنها الان ارتباط دارن با مسائل دنیا و با دنیا. این یکی. دو، اینکه سیاست‌هایی که خود دولت به کار می‌بره مبتنی بر جداسازی که بر اساس اون فرمولایی که توی بحث‌های اقتصادی به کار می‌بره یک انتخاب معکوسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت تلاش می‌کنه بین زن و مرد جدا بکنه در محیط کار. خب این هر چند مطلوبش اونه که زن نقش سنتی خودش رو داشته باشه و اونو حفظ کنه، منتها جداسازی باعث میشه که نیاز به کار زنان در بیرون بیشتر بشه و خود این درست معکوس عمل می‌کنه برخلاف اون چیزی که سیاست‌های دولت به دنبالمونه. بنابراین با این نکاتی که گفتم ما یه تعارض رو می‌بینیم. از طرفی دولت تلاش می‌کنه که زن‌ها رو در خانه نگه داره، سهم بازار کار رو از اونها دریغ بکنه و جلوی خلاقیت‌های اونها رو در بازار کار بگیره، اما از طرف دیگه به علت جهانی شدن، به علت پیشرفت آی‌تی، صنعت اطلاعات و روابطی که الان داره بیشتر و بیشتر میشه در سطح جهان و خود سیاست‌های دولت که من اسمشو میذارم انتخاب معکوس، باعث میشه که زنها بیان بیرون. حالا اینجا یه اتفاقی میفته و اونم اینه که ما یک کشمکش داریم میان نقش حقوقی زنان و نقش حقیقیشون. زنها هر چند به حقوقی اون امکان مجال رو ندارن، ولی به خاطر اون زمینه‌های واقعی که وجود داره، یعنی باعث میشه بیان بیرون خانه کار بکنن و بنابراین اون نقش خودشون که کار پنهان بود در خانه رو از دست میدن، به کار دستمزدی رو میارن. و اینجا ما با یک کشمکش مواجه هستیم، کشمکش میان خواستهای دولت، سیاستهای که با خواستهاش ارتباطی نداره و تلاش زنان، ارتباط زنان با جهان خارج، جهانی شدنشون. و ما اون چیزی که در ایران میبینیم، یعنی از طرفی ناهمگونی قواعد، قوانین سنتی، الگوهای سنتی و از طرف دیگه سررس شدن زنان به بازار کار و میبینیم سهمشون رو در دانشگاه، در مدارس، حاصل همین کشمکشیه که ما در ایرانی که در مرحله گذر به سر میبره مشاهده میکنیم.
مرجان افتخاری، ساکن سوئیس و نویسنده کتاب فقر و تهی‌دستی زنان و کودکان در ایران و جهان، از منظر آمار و ارقام از وضعیت اشتغال زنان در ایران میگوید.
از نظر اشتغال زنان ایرانی اگر بخوایم مقایسه کنیم بین کشورهای مختلف، با اروپا که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی وضعیت اشتغال زنان در خاورمیانه از همه پایین تره. تقریبا 25% زنان شاغل هستند، در حالی که توی کشورهای دیگه این رقم به 59% یا 60% هم میرسه. زنان تو بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات که کار می‌کنن، البته در سطح خدمات درصدشون بالاتره، ولی به این معنا نیست که درآمدشون با سایر کشورهای دیگه برابری داره. تحقیقاتی که فرام اقتصاد جهانی کرده، زنان $5.77 حقوق دارن، در حالی که مردان در ایران با توجه به این تحقیقات $14.15 حقوق می‌گیرن.
این آمار در حالی ارائه می شود که در 30 سال گذشته زنان ایرانی تلاش کردند تا به حقوق انسانی خود دست یابند. کارشناسان بالا رفتن آمار دختران متقاضی ورود به دانشگاه ها، افزایش آمار زنان تحصیل کرده و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان را از جمله این تلاش ها می دانند. با این همه آنچه ثابت مانده، نرخ نسبی اشتغال زنان در ایران 30 میلیون نفری در سال 57 تا ایران 70 میلیون نفری در سال 89 است. چه عاملی سبب عدم موفقیت زنان ایرانی در بالا بردن نرخ اشتغالشان شده است؟ احمد علوی پاسخ می دهد.
با گمان من و بر اساس اون داده های تجربی، حکومت با سیاست های خودش خیلی سعی کرد اون شکل سنتی خانواده رو نگه داره و زنها کمتر بیان بیرون. منتها از طرف دیگه به خاطر اون جداسازی و همزمان هجوم زنها به دانشگاه و مدارس، الان ما هرچند به طور بالفعل زنان رو زیاد در بازار کار به معنی اخص کلمه نمیبینیم، اما یک نیروی بالقوه عظیمی ما داریم از زنان متخصص، زنان تحصیل کرده، زنانی که مدرک دارن و آماده کارن. اینجا هم باز ما یک کشمکش رو میبینیم و همین کشمکش رو الان ما به صورت چند عامل میبینیم. یکی افزایش خانوادگی یک نفره، افزایش همزیستی بین زنان و مردان به طور غیر ثبتی، افزایش مهاجرت تنهای زنان به خارج و همچنین نرخ خودکشی بالا که خودش بیان همین کشمکش، یعنی از طرف موقعیت حقیقی رفت زنان رفته بالا، زنان درس خوندن، مدرک گرفتن، تخصص پیدا کردن، دانششون رفته بالا، اما اون حصار تنگ حقوقی بهشون اجازه نمیده و این کشمکش میبینیم که به این شکلی که من گفتم سرریز میکنه. الان ما تعداد زیادی زنان داریم که مهاجرت کردن به خارج کشور و تنها، یا به بهانه یا برای تحصیل یا برای کار یا برای امور دیگه. بالاخره اینجا اون چیزی رو مشاهده میکنیم اینه که سیاست‌هایی که حکومت به کار برده نتونسته این فرایند رو متوقف بکنه، بلکه یک نیروی بالقوه انفجاری رو فراهم آورده که در یک لحظه معین این قالب‌های متسلب حقوقی رو در هم میشکنه و راه رو هموار میکنه.
در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی برای ورود دختران ایرانی به دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده و عمده‌ترین دلیل آن را ورود زنان به حیطه کارهای مردانه و تصاحب جایگاه آنان عنوان کردند. آیا این فرضیه برخی از کارشناسان در ایران حاصل تحلیل‌های به واقع کارشناسانه است یا ریشه آن را در جای دیگری باید جست؟ پاسخ این پرسش را از مرجان افتخاری می‌شنویم.
که فاکتورهای مختلفی در اشتغال زنان تو ایران عمل می‌کنه. اولین فاکتوری که می‌تونیم نسبت اشتغال کمتر زنان رو علارغم اینکه ممکنه سطح تحصیلاتشون بالاتر باشه مثل همه کشورهای دنیا، یکی سیستم سرمایه‌داریه که همیشه این تفاوت، این نابرابری و این شکاف بین اشتغال زنان و مردان وجود داره در سطح تمام کشورهای دیگه. یعنی حتی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه ما میبینیم که سطح اشتغال زنان پایین تر از سطح اشتغال مردانه. و دومین چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم تبعیض و شکاف و نابرابری های فرهنگی هست، یا به عبارت دیگه همون فرهنگ مردسالاری که ما بهش اشاره میکنیم یا فرهنگ مرد برتری، که باز این شکاف رو بین سطح اشتغال زنان و مردان به وجود میاره در تمام دنیا. ولی در ایران و کشورهایی مثل نیجریه، ایران، مصر، پاکستان که یه فرهنگ مذهبی وجود داره، به طور مشخص در ایران که اصلا مذهب یک مذهب رسمی و دولتی هستش، علاوه بر دو فاکتوری که گفتم، این فاکتور هم در این شکاف ها، در این نابرابری در سطح اشتغال زنان نقش مهمی داره. حتی برای زنان با تحصیلات بالا، با تحصیلات تخصصی هم این مسئله وجود داره، به طوری که مثلا طبق خود آماری که داده شده 88.7% نرخ بیکاری در شهرها متعلق به زنان هست و در روستاها 59.4% متعلق به زنان هستش.
تیر ماه گذشته معاون مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اعلام اینکه 1 میلیون زن سرپرست خانوار به حمایت مالی نیاز دارند گفت که 48% زنان سرپرست خانوار دارای درآمد و 14% هم شاغل هستند. 38% آنها خانه دارند اما منبع درآمدی ندارند و نیازمند حمایت مالی هستند. ناهید رامپناهی به رسانه‌ها در ایران گفته بود که بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور 1,600,000 خانوار توسط زنان سرپرستی می‌شوند که 9.5% این خانوارها خود سرپرست هستند و این رقم نسبت به 30 سال گذشته 31% و نسبت به 10 سال گذشته حدود 13% افزایش داشته است. این آمار در حالی منتشر شده است که در 3 سال گذشته کمیته امداد امام خمینی داعیه دار حمایت از افرادی بوده است که توانایی تأمین معیشت خود را ندارند. از مرجان افتخاری میپرسم آیا آماری از کمک این دست مراکز به زنان نیازمند در ایران وجود دارد؟
متاسفانه نه تنها تو این مورد اصلا آماری وجود نداره، حتی آمار رسمی که مرکز آمار ایران به عنوان تنها منبع ارائه میده چنین چیزی رو اصلا ما مشاهده نمی کنیم. اگر چنین باشه و واقعا یه درصد قابل توجهی از زنان رو مورد پوشش کمک ها قرار داده باشن، ما نباید با یه سری مسائلی که الان خیلی رایج شده در کشورمون مثل تنفروشی زنان یا مثل ازدواج های موقت زنان روبرو باشیم، یا نباید با این مسئله مواجه باشیم که خانم طاهره رستمی مدیر بهسیستی ایران مطرح کرده که سن تنفروشی به 15 سال کاهش پیدا کرده. یعنی واقعا کودکان دختر، یعنی 15 سال هنوز جزو کودک حساب میشه، جزو کاتگوری کودک محسوب میشه و کاهش این سن نشون میده که کمک هایی که دولت به زنان میکنه یا قابل ملاحظه نیست یا اونقدر کمه که جزو آمارها نمیاد. من میتونم روی این مسئله تاکید کنم که اگر چنین کمک‌های مالی و اجتماعی به زنان میشه، چرا پس باید زنان به ازدواج موقت یا همون صیغه تن بدن؟
دولت محمود احمدی نژاد مدعی است که در لایحه حمایت از خانواده که این روزها مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به آن است به دنبال حل بحران‌های اجتماعی بوده. علاوه بر موضوع بحث برانگیز ازدواج موقت که این لایحه به آن پرداخته است، مهریه نیز موضوعی است که در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و قرار است سقف مشخصی برای آن تعیین شود. آیا بالا رفتن تعداد مردان زندانی در بند مالی زندانهای ایران به دلیل ضعف در پرداخت مهریه ناشی از بلهوسی و سختگیری خانواده‌های ایرانی است یا ذهن اقتصادی زنان است که با طرح مهریه بالا سعی در تأمین امنیت مالی خود پس از جدایی دارد؟ احمد علوی پاسخ میدهد.
خب به گمان من یه ارتباط مستقیم وجود داره، چون زنان به مثابه یک اکتور اقتصادی، بازیگر اقتصادی، به هر حال به منافع خودشون فکر میکنن، در نبود امنیت زندگی، در نبود به هر حال حتی امنیت ادامه زندگی، اونها مطالبه میکنن که مهریه بالاتری داشته باشن و این به عنوان یک تضمین برای زندگی و حداقل حیات روزمرهشون لازم بوده. خب اگر قرار است که این میزان از مهریه کاهش پیدا میکنه، قاعدتا میبایست زنان در بازار کار جایگاهی پیدا کنند، که اگر زنها اگر بتوانند در بازار کار یک جایگاهی رو پیدا کنند، خودشون دارای درآمد بشن، در اون صورت دیگه این شکل از خانواده که مرد مهریه میده دگرگون میشه و زن به عنوان یک همسر، یعنی یک کسی که همپای شوهرش کار میکنه، درآمد داره و نقش برابری رو میگیره، در کانون خانواده جا میگیره و اونجاست که این توقع کاهش پیدا میکنه و منطقی هم به نظر میسه و اون موقع تلاشای کرام میشه برای کاهش مهریه غیر ضروری به نظر میسه. چرا؟ برای اینکه مسئله به طور واقعی حل شده، اون زمینه ی ایجاد مهریه از بین رفته، در نتیجه خودش هم از بین میره. اما در شرایط فعلی که زنها موانع زیادی دارن برای حضور در بازار کار، اون مطالبهشون برای مهریه بالا یه چیز منطقی به نظر میسه و اونها هم مطالبهش میکنن.
اقتصاد، اشتغال و آمارهای مربوط به آن هرچند پیچیده و سخت، اما ریشه و بنیان بسیاری از مسائل زنان را در ایران تشکیل میدهد.
من گمان میکنم حتی بین فحشا و بازار کار یه رابطه وجود داره. یعنی شما هرچی زنان رو منزلت اجتماعیشون رو بیارید بالا، دستمزدشون بره بالا، درآمدشون بره بالا و سهمشون در توزیع قدرت بره بالا، اون نیازشون به فروش خدمات جنسی کاهش پیدا میکنه. و اتفاقا من فکر میکنم یک برنامه رو باید بذارید برای این قضیه، به این معنا که آیا این تلاش های سوری، مثلا دست بریدن و گردن زدن و نمیدونم سنگسار کردن، این واقعا یه مبارزه است برای فحشا به معنی بدتر بدترین نوع بهره کشی، یا اینکه نه اساسا فحشا یا فروش خدمات جنسی که اگه بخوایم خیلی به اصطلاح بی‌طرفانه صحبت بکنیم محصول نبود جایگاه برای زن در بازار کار، در بازار سیاست و نداشتن منزلت اجتماعی.
پیشنهاد دکتر احمد علوی را در آینده نزدیک جامعه عمل خواهیم پوشاند با برگزاری میزگردی با حضور این تحلیلگر مسائل اقتصادی و جامعه شناسانی که به تحلیل رابطه فقر و فحشا خواهند پرداخت. به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک شدیم، اما قبل از اون من یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو خدمتتون اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرین و نظرهای خودتون رو در مورد مسائل مختلف و تحول تأخیر با ما در میون بذارین. خب فرصت بیشتری باقی نیست. آزاده اسدی در استودیو هست و شما رو از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه کنه. مانیا منصور هستم. شب بخیر.